متناسب نیست. حتی در خیلی از جاهای دنیا هم این مرسوم نیست. حالا شاید یه نفر مجردی یک جایی در حد 5 متر بتونه تحمل بکنه، گذران زندگی بکنه، ولی برای تشکیل خانواده که خود اساس فیزیک خونه در ابعاد مختلف اجتماعی زندگی تأثیرات مهمی داره، خیلی مرسوم نیست که در متراژهای پایین به حال نظام خانواده شکل بگیره. خیلی از الزامات رو طبیعیه که به هم میریم. حالا ما چون الان در حوزه مسکن مواجه هستیم با یک ابر چالشی و حوزه های مختلف به هر حال درگیر قضیه هستن تا این معضل حل بشه، بعد در بین این راهکارهای چنین صحبت هایی هم اتفاق بیفته، ولی قانونگذار و مجری در کشور بیشتر به سمتی است که از حیث تامین منابع مالی، تامین زمین، تهیه نهادهای ساختمانی با یک شکل متعارفی بتونه بخشی از مشکل را حل بکنه. و ظرف این یکی دو سالی هم که به هر حال هم مجلس هم خود دولت در حوزه‌های مختلف پیگیر بوده، مجموع برایند افکار به سمت حداقل متراژهای کمتر از 65 متر، 60 متر نیست واقعیت مطلب. یعنی ما الان تو محاسباتمون هم یک سازه با زیربنای حدود 75 متر رو مبنای محاسبات قرار میدید. لذا به نظرم این صحبتی که این عزیز راز کارشناسی فرمودن بعد یه جاهایی مسموع باشه، ولی تقریبا عرف کار کارشناسی نیست. برای به هر حال نظامات خانواده در محیط زندگی یک فردی که در کشور ایرانی اسلامی در حال زندگی.
شما درباره عرف اشاره کردید، این که ما بر اساس عرفهای خودمون، ارزشهامون، سنتهامون، خیلی از این ارزشها، عرفها، سنتها در حال دگرگون شدن هستش. این نگرانی وجود داره که این هم در واقع بپیونده به اون موضوع و ما وارد یک سری الزامات بشیم که آقا اصلا چه لزومی داره. اینو عرض میکنم چون شنیدیم راجع به این موضوع صحبت شده به همین شکل. چه لزومی داره مثلا یک فضای، مثلا طرف 200 متر خانه داره، اینقدر حیات داره، این فضا فضای غیر اقتصادی هست و غیر کاربردی هست، میتونیم از این فضا استفاده بیشتری کنیم، افراد بیشتری رو هم صاحب خانه کنیم. پس شما با این موضوع کاملا مخالف هستید و میفرمایید که این موضوع، آیا کمیسیون هم همین شکل رو نظر داره؟ اگر این شکل و به این اتفاق نظر وجود داره، آیا بر دولت، بر رفتار دولت هم نظارت خواهد شد با این سبک و فرمولی که فرمودید؟
حالا مشخصا کمیسیون در خصوص
متراژ صحبت
نمی‌کنه. این مدل، بله، صحبت خاصی عرض کردم. تقریبا در تمام محاسبات ما در قوانین گذشته، در قانون فعلی جهش تولید مسکن، مبنا یک واحد 75 متری هست. حالا یه جاهایی به هر حال مدل‌های مختلفی برای تأمین مسکن به هر حال صحبت میشه. ما عرض کردم با یک ابرچالشی مواجه هستیم. قریب به 10-12 میلیون نفر جوانش در شرف ازدواج، حدود 2.5 میلیون نفر افرادی که بالای 30 سال، 31 سال یعنی سن ازدواجشون گذشته، یه چیزی حدود 17-18 میلیون نفر حاشیه نشین در شهرها داریم، قریب 25-6 میلیون نفر مستأجر در کشور. خب این ارقام نشون میده که واقعا ساختار نظام برای بحث مسکن همه جانبه در حال ورود پیدا بکنه. تا الان هم تقریبا افکار دولت، مجلس به همین سمت بوده. حالا شاید عرض کردم برای مدل‌های مختلف پیشنهادهای مختلفی هم باشه، ولی معمولا عرف نیست با چنین ابعاد ارقامی. ولی برای تأمین مسکن، خب یه بخشیش برای زوجهای جوان، خب برای تأمین زمینش حوزه‌های دانشگاهی ما، نهادهای ما، به هر حال برای ابتدای زندگی شاید با متراژهای کمی هم مثلا برای زندگی متأهلی دانشجویی خیلی نیازی شما مثلا 200 متر 150 متر خونه نیاز داشته باشه. خب این نهادها برای اینکه 5 6 سال ابتدایی زندگی یک فرد شکل بگیره با یک به هر حال منطقی، میشه فکر کرد یکی از مدل ها این باشه که نهادها به سمت تأمین مسکن برای زندگی متأهلی مثلا دانشجویان با یه متراژ کمتری در حال کمک حال اینها باشن. به نظرم توی این لایحه اجاره‌داری حرفه‌ای هم یه بخشی از مسائل تو این حوزه میشه فکر کرد، یعنی مدل هایی که صحبت میشه در یک متراژ های پایین حدود مثلا 60 متر، 65 متر، 70 متر بشه یک منازلی رو ساخت که اینها در ید دولت باشه، در ید افرادی که سرمایه‌گذار هستن، انبوه‌ساز هستن، اجاره داری حرفه‌ای بکنن، اینها رو مثلا 5-6 سال در اختیار افرادی که تازه زندگی رو شروع میکنن تا قوام زندگیشون شکل بگیره با یک هزینه متعارف کمتری، با یک اجاره‌هایی که یه نظاممندی داشته باشه، بشه اون به هر حال شکلی زندگی رو کمک کرد به زوجهای جوان. با بقیه مسائل هم بالاخره مدل‌های مختلفی از بابت استطاعت خود خریداران میشه روی بحث وام‌های خرید مسکن صحبت کرد. در کل نظام حوزه مسکن در اقتصاد کلان شکل میگیره، یعنی ما مسائل مالیش تقریبا میچربه به سایر مسائل. الان هم در حال در حوزه تامین نهادهای ساختمانی و در تامین مسائل زمین آقای دکتر نیکزاد هم در جریان هستند و همکاران در حوزه وزارت راه و شهرسازی تقریبا با مدلی که در قانون شکل گرفته بود در خصوص تامین زمین تقریبا 70-80% مشکل حل شده. الان مشکل مسکن در حوزه تامین منابع مالیه، یعنی مشارکتی که نظام مالی کشور بابت این حوزه باید داشته باشه. یه ترسی هست در خصوص این که اگر این اعداد ارقامی که در قانون هست گفته میشه بیاد پای کار، یه موقع نظام اقتصادی کشور رو به هم بریزه. ما چنین به هر حال فکری نداریم. به هر حال حوزه مسکن یه حوزه مولده، شروعش به هر حال صحبتش حداقل 160-170 تا شغل رو با خودش همراه میکنه، یه اقتصاد پسین و پیشین داره، حتما حوزه به هر حال اشتغال کشور رو تکون خواهد داد، خودش مولد، لذا با حوزه اقتصادی یه چالشی در خصوص بحث منابع تامین منابع مالی هست که این هم به هر حال دست آقای رئیس جمهور هست، حتما توی شورای عالی مسکن و سایر مأموریت هایی که به حوزه مسکن داده شده انشالله بتونه یه تفاهمی ایجاد کنه در خصوص حوزه اقتصادی کشور با حوزه مسکن که بشه با مدل‌های مختلف تأمین منابع مالی این گذر هم ما عبور بکنیم، بتونیم بخشی از مشکل حداقل دهک‌های پایین رو حل بکنیم
انشالله. سپاسگزارم. مدل
هم تقریبا تو حوزه روستایی ما و شهرهای زیر 25,000 نفر که آقای دکتر نیکزاد متولیش هستن تجربه‌های خوبی تو اون حوزه هست که همکاران این عزیز در حال بخشی از مشکل خانواده هایی که در دهک‌های پایین هستن روستانشینن تقریبا حل کرده. خواهش میکنم، دور از ذهن نیست. ممنونم.
متشکرم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. پیروز باشید. با حضرت عالی خدافظی می‌کنید. می‌دونید که باید در صحن حاضر باشید. سپاسگزارم. صبح بخیر. خدا نگهدارتون. آقای دکتر نیکزاد، بر اساس آنچه که بین ما گذشت و آنچه که حضرت عالی فرمودید در ابتدای صحبت، اگر جنبندی و صحبت ناگفته‌ای هست خواهش می‌کنم بفرمایید.
بله، من تشکر می‌کنم آقای دکتر هاشمی از فرمایشات و توضیحات آقای دکتر حسینی استفاده کردیم که الحمدلله توضیحات بسیار خوبی رو ارائه کردن. آقای دکتر هاشمی، من وظیفه دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه تأکیداً عرض بکنم که دغدغه خاطر آقای رئیس جمهور بر اینه که حتماً واحدهای مسکونی با متراژ مناسب برای خانواده‌ها تأمین بشه. در موضوع ساخت مسکن شهری، خب یه مقدار با بالا رفتن قیمت مساله و دستمزد که مواجه شدیم در شورای عالی مسکن، باعث تصمیم گیری میشد که یا تسهیلات یه مقدار افزایش میدادن آقای رئیس جمهور یا متراژ واحدها رو پایین می آوردن که تسهیلات افزایش پیدا کرد، یعنی وام مسکن شهری به 550 میلیون تومان افزایش پیدا کرد با دستور آقای رئیس جمهور و تصویب شورای پول و اقتصاد. در روستاها حداقل سرانه تفکیک اراضی 200 متر، البته در روستاهایی که ما مشکل اراضی نداریم سرانه تفکیک حتی تا 500 متر هم با نظر مشاورین محترم اونجا در نظر گرفته میشه. آقای دکتر هاشمی، ما الان در روستاها طراحی ساختمان هامون دو طبقه است، اجراش یه طبقه. یعنی حتی این موضوع در نظر گرفته میشه که در سالیان آینده خانواده که پسرش دخترش بزرگ میشه میخواد متأهل بشه، این ساختمان قابلیت دو طبقه شدن رو داشته باشه و همین فرزند خانواده که متأهل شد در کنار خانواده باشه. ما تأکیدن دارم عرض میکنم در مسکن محرومین که همکاری بسیار تنگاتنگ بین بنیاد مسکن انقلاب اسلامی، سازمان بهسازی، کمیته امداد حضرت امام و بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی هست، حداقل متراژ برای ساخت واحدها 60 متری در نظر گرفته میشه. البته خانواده هایی که یه مقدار تعداد عائلشون بیشتر هست، بیشتر از این هم در نظر گرفته میشه. بنابراین مردم عزیز ایران اسلامی مستحضر باشند که تمام تلاش مسئولین هم در حوزه مسکن بر اینه که حداقل متراژ واحدها 60 متر، که اگر بتوانیم 80 متر و دو خوابه باشه که خانواده‌های عزیز به راحتی بتونن به زندگی خودشون ان شاء الله ادامه بدن. ممنونم که فرصت رو در اختیار ما قرار دادید.
شکرم از حضرت علی، خدا نگهدار. هشت و یازده دقیقه هست، میخوایم هم صحبت بشیم با میهمان ارجمندمون و ببینیم که اوضاع احوال خون، انتقال خون، اهدای خون به چه شکل است. جناب آقای دکتر حاجی بیگی، سخنگوی محترم سازمان انتقال خون کشور، سلام، صبح بخیر قربان.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز و اهدا کنندگان خون در سراسر کشور. خدا قوت عرض میکنم به همه زحمت کشان عرصه سلامت کشور، بالاخص همکاران خوبم در سازمان انتقال خون ایران، من در خدمت شما هستم.
فردا روز اهدای خون هست و به همین مناسبت میخواییم به استقبال موضوع اهدای خون بریم در کشور.
بله، خب عزیزان مستحضرن در نهم مرداد سال 1353 سازمان انتقال خون ایران با هدف سامان بخشیدن به وضعیت تأمین و توزیع خون و فراورده هاش و همچنین به منظور ترویج فرهنگ اهداء خون و برای رفع نیاز بیماران نیازمند به خون، بالاخص عزیزان تالاسمی و بیماران خاص، عزیزان هموفیلی تأسیس شد. خب قریب 49 سال از زمان تأسیس سازمان انتقال خون ایران در نهم مرداد 1353 میگذره و آمار اهداء خون از بدو تأسیس سازمان تا به امروز به مرز 60 میلیون واحد خون نزدیک شده که آمار بسیار بالایی است و عزیزان مستحضرن که روزانه در کشور ما نزدیک به 6000 واحد خون اهدا میشه و با مراجعه سالانه نزدیک به 2 میلیون 700000 نفر اهدا کننده و اهداء خون نزدیک به 2 میلیون 300000 واحد خون، ما رتبه اول رو در اهداء خون در منطقه مدیترانه شرقی داریم و در حال حاضر سازمان انتقال خون ایران در آستانه 50 سالگیش از کمیت عبور کرده و ارتقای کیفیت خون و فراورده های اهدای مردم عزیزمون براش اهمیت خاصی رو قائل هستیم. ما سال هاست که اهداء خون هیجانی در کشور ما جای خودش رو به تصمیم آگاهانه و اهداء خون مسئولانه داده و میدونید ضریب امنیت و سلامت خونهای اهدایی در کشور ما بسیار عالیه و ما پایین ترین نرخ شیوع عفونت‌های ویروسی منتقل از راه خون رو در میان اهدا کنندگان خون در منطقه مدیترانه شرقی داریم که این نشون میده خون ایرانیان جزء سالم‌ترین خون‌های اهدایی در سراسر جهان هست و طبق گزارشی هم که سازمان جهانی بهداشت در سال 2022 داده بود، می‌دونید 118.5 میلیون واحد خون در دنیا اهدا شده بود اون سال و این گفته میشه که فقط در 64 کشور اهداء خون 100% داوطلبانه بوده و خوشبختانه در کشور ما از سال 2007 اهداء خون 100% داوطلبانه هستش و نشون میده که اقبال مردم ما به اهداء خون بسیار بالا هستش. من آماری که خدمت شما عزیزان عرض بکنم، در همین 4 ماهه گذشته سال 1402 ما نزدیک به 960 هزار نفر مراجعه کننده داشتیم و 774 هزار واحد خون اهدا شده که نسبت به مدت مشابه سال قبلمون 4.5% رشد داشتیم و نشون میده مردم عزیزمون اهداء خون رو جزء سلوحه کارهای نیک زندگیشون میدونن. ما در چند روز گذشته این پویش نذر خون رو داشتیم، از اول محرم الحرام شروع شد و انشاءالله تا پایان ماه صفر ما در خدمت عزیزان هستیم. شعارش هم به هر حال پویش نذر خون، این نذر عاشقان بود و فرهنگ حسینی که مردم عزیزمون مشتاقانه حضور پیدا کردن و آمار اهدای خون در بعضی از استانهای ما نزدیک به 2 برابر افزایش پیدا کرد. من تشکر ویژه دارم از همه مردم عزیزمون، از عزیزانی که میان جهت اهدای خون و نمیگذارن هیچ مریضی روی تخت بیمارستان دغدغه تأمین خون فراورده هاش رو داشته باشه. تشکر ویژه دارم از اهدا کنندگان مستمر خون که سالانه حداقل 2 بار موفق به اهدای خون میشن در کشور. میدونید یکی از شاخصهای ارتقا در مراکز انتقال خون دنیا حضور اهدا کنندگان مستمر خون هستش که میدونید ضریب امنیت و سلامت خون اهدا کنندگان، اهدا کنندگان مستمر بسیار بالا هست و شاخص اهدای مستمر در کشور ما 54% هست که آمار بسیار بالایی هستش.
سپاسگزارم، متشکرم از شما. پیشاپیش آرزوی موفقیت داریم در روز اهدای خون و این وعده رو میگیریم که حتما در این روز هم به ارائه آمار و گزارش از طرف شما بپردازیم. آقای دکتر حاج بگی سپاسگزارم، ممنونم که همراه ما بودید.
در خدمت شما هستم.
پیروز باشید، صبحتون بخیر، خدا قوت به شما و همه همکارانتون. خدا نگهدار.
مسیر اربعین به نجف تا کربلا، جانم جانم به شفای تربته، به پر علامته، به دلی که میتپه برای زیارته، یار و تلم سید و مولا و تلم، خستم آقا به علم دار و تلم، سید و مولا به تلم، خستم آقا به علم، یار به تلم، سید و مولا به تلم، خستم آقا به علم، به تلم، یارا دلبر و دلدارا، ماه جهانارا شد عشق تو آخر سرما را، جانا سید و مولانا حضرت سلطانا، تشنه تو هستم سید لجانا جانم جانم به صدای نوکران به دلای مبتلان به مسیر اربعین به نجف تا کربلا جانم جانم به شفای تربته به پر علامته به دلی که میتپه برای زیارتت یار بطلم سید و سالار بطلم خستم آقا به علم دار بطلم یار بطلم سید و سالار بطلم خستم آقا به علم دار بطلم همه بخونن بیرونیان بگن یار بطلم نفس و هر دن دور تو میگردن سینه زدن یعنی سینه سپر کردن آهم یک دم کوتاهم جز تو نمیخواهم روزه تو تنها سیر الاللهم جانم جانم به غبار مقدمه به غم محترمه به طلوع کربلا به غروب حرمه جانم جانم به سپاه تو حسین به نگاه تو حسین به کسی که اومده تو پناه تو حسین آه به طلب آمدم ای شاه به طلب آه به طلب آمدم ای شاه به طلب سینه زن و تا حرم ماه به طلب یار به طلب سید و سالار به طلب خستم آقا عشق تو آخر سر جانا سید و مولانا حضرت سلطانا تشنه تو هستم سید علت جانا جانم جانم به صدای نوکران به دلای مبتلا به مسیر اربعین به نجف تا کربلا جانم جانم به شفای تربته به پر علامته به دلی که میتپه برای زیارته یار به طلب
خب به پایان صبح گفتگو امروز رسیدیم. متشکرم که تا این لحظه همراه ما بودید، با صبح گفتگو بودید. سپاسگزاریم از پیامک هایی که برای ما فرستادید، تماس هایی که گرفتید و آرزو میکنیم که امروزتون انشالله همراه باشه، قرین باشه با موفقیت و سلامتی. باز هم سال روز شهادت امام زین العابدین علیه السلام رو تسلیت عرض میکنیم، همینطور روز بزرگداشت شیخ شهاب الدین سهروردی و البته پیشا پیش هم به استقبال روز اهدای خون میریم، کاری که همه مردم عزیز ایران درش سربلند هستند و اثرات خوبی از خودشون به جا گذاشتن. صبحتون بخیر باشه، تا صبح گفتگوی دیگه فردا صبح رادیو گفتگو، خداحافظتون.
السلام علیک یا ابا عبدالله. السلام علی الحسین الشهید.
ای کشته فتاده به هامو حسین من، حسین من و حسین دست و پا زده در خون حسین من.
حسل ازا آمد دل غم گره خیلی دل خوی محرم.